باعث او رو ناامید بکنه. اما اظهار نظرهای مورینیو فقط به این اتفاقات بر نمیگرده. به جواب دادن گوشی تلفن همراه خبرنگاران در مصاحبه مطبوعاتی هم بپردازیم. چندی قبل بود که در یک مصاحبه مطبوعاتی در حالی که گوشی همراه یکی از خبرنگاران زنگ می‌خورد، مورینیو گوشی رو برداشت و جواب داد و گفت من مورینیو هستم و الان در کنفرانس مطبوعاتی هستم و دوست شما هم جلوی من نشسته. پس اجازه بدید کنفرانس تموم بشه و بعد او به شما تماس خواهد گرفت. اما حرکات عجیب و غریب مورینیو حتی باعث اظهار نظر دیگر مربیان هم شده بود. لوئیس فان گال سرمربی هلندی سابق تیم‌های بایرن مونیخ، منچستر یونایتد و بارسلونا گفته بود از اتوبوس ژوزه مورینیو متنفرم و این سبک بازی هیچ تأثیری در فوتبال دنیا نخواهد داشت، که بعدها مورینیو جواب رو داده بود و گفته بود اگر میتونی با همین روش هم جام ببری بیا و ببر. به هر حال کسی نمیتونه از خاص بودن آقای خاص به سادگی بگذره، اما از طرف دیگر هم بعضی اوقات اظهار نظرهای عجیب در مورد هواداران تیم‌های رقیب و همچنین اتفاقاتی که در مورد بازیکنان در زمین رقم می‌خوره باعث شده که او یک آدم عجیب و غریب باشه و همین مصاحبه هاست که باعث شده او هنوز که هنوزه در فوتبال دنیا مشتری های پرپا قرص خودشو داشته باشه.
با سلام و خسته نباشید. مرکز شنوندگان شبکه ورزش. هر وقت مهمانی رو دعوت کردید، مثالاشون از باشگاه‌های اروپایی یا مربیان اروپایی زد. چند سال از نخواستن نقطه ضعف خودشون رو برطرف کنن. فقط میگن فلان تیم، فلان باشگاه خارجی چنان کرد، چنین کرد. آقای من بیاین از ریشه ورزش خودمون رو درست کنیم. من پدر یه خانواده هستم. وقتی که بیام پیش همسرم مشکل بچه خودم رو عنوان کنم، بگم بچه فلانی اینجوری، خود چرا من نتونم بچه خودم رو درست تربیت کنم؟ چند سال فقط شده صحبت این که تیم‌های خارجی اینجوری میکنن، تیم‌های خارجی اینجوری میکنن. خب دوستان من، عزیزان من، بیاید از ریشه ورزش خودمون رو درست کنیم. چرا انقدر مثال‌های خارجی رو برای خودمون میزنیم؟ سپاسگزارم، رستمی هستم.
درود به شما دوست عزیزم. نکته که شما اشاره کردید شاید پاسخش این باشه که استفاده از روش‌های موفق در کشورهای دیگر، نمونه‌هایی که تجربه‌های موفق رو تونستن در یک زمینه ثبت بکنن، یک عمل معمول هست. یعنی ما بایستی بپذیریم اگر می‌خوایم اتفاق خوبی بیفته، بایستی ببینیم دیگران چه کردند. اگر واقعا اونها میتونن از این روش استفاده بکنن که موفق هست و اون روش قابل اجرا در کشور ما هم هست، یعنی از اون تجربه میتونیم بهره بگیریم، چرا که نه؟ چه ایرادی داره؟ اون داستان تکراری که گاهی اوقات هم بعضی از کارشناسان در برنامه‌های مختلف بهش میپردازن، اختراع مجدد چرخ، که آخه روش درستی نیست. ما اگه بخوایم خودمون بگیم حالا از ریشه به دنبال ساخت یک ورزش ایرانی باشیم، ورزش ایرانی باید پایش از یک جایی بیاد. از کجا قرار هست بیاد؟ یعنی ما بایستی سالهای آزمون و خطا بکنیم تا به نتیجه برسیم. این که میگیم ما از ریشه باید ورزش رو تأمین بکنیم و در واقع تغییرات لازم رو درش ایجاد بکنیم، از ریشه تعمیر کردن و رفع مشکل اون هم باز نیاز داره به یک الگو، الگویی که در یک جایی تونسته جواب بده، نمونهش موفق بوده و بعد ما اون رو اجرا بکنیم. مشکل کار این هست که ما نمونه های موفق رو میبینیم اما هنوز باور نداریم که ورزش ما میتونه با نمونه های موفق از ریشه تغییر درش اتفاق بیفته و میتونه تعمیر بشه، ترمیم بشه، اصلاح بشه و ما کمک بکنیم به این که ورزش مسیر خودش رو به درستی طی بکنه. این اون بحثی است که ما سعی میکنیم در پیام این برنامه به شما منتقل بکنیم. امیدوارم همچنان نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید. و اما گفتگوی بعدی ما قرار هست که با جناب سعید آذری عزیز باشه، مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان، و همین بحث رو می‌خوایم در گفتگو با ایشون مطرح بکنیم. آقای آذری عزیز سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم جناب درخشنده، خدمت حضرت عالی و شنونده خوب برنامه‌تون در خدمت حضرت عالی هست.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای آذری، ما این بحثی که این هفته داریم راجعش با مخاطبانمون صحبت می‌کنیم، موضوع رعایت اخلاق و تعهد حرفه‌ای نسبت به تیم‌ها هست، موضوعی که باید از سوی مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مربیان، سرپرستان و خلاصه مسئولان یک تیم بهش توجه بشود. توی گفتگوهایی که روزهای گذشته داشتیم، نقدی که به عملکرد برخی از مدیران عامل مطرح شد این بود که این افراد متناسب با اون قواعد حرفه‌ای مثلا در حوزه بستن قراردادها رفتار مأهولانه‌ای رو انجام نمیدند و بعد مشکلات و حاشیه‌هایی رو برای کلیت ورزش ما و وجهه ورزش ما در سطح بین‌الملل ایجاد می‌کنند. من فکر کنم بد نیست اگر خود شما راجع به این قضیه نکته‌ای دارید بفرمایید تا بعد ان شاء الله من سوال رو از خدمتتون بپرسم.
آقای درخشنده، من خدمت از اتحادی عرض بکنم که هر حال هر بازاری هر زهی داره یه تقاضایی.
درسته.
وقتی که عرض کننده یک خدماتی برای این که اون خدمات رو عرض بکنه آدم اشتباهی رو برمیگزیند، قاعدتاً به این تفکرم باید رسید که اون آدم اشتباه تصمیمات اشتباهی هم خواهد گرفت. تحلیل حضرت عالی و برنامه‌تون قاعدتاً بر این مبنا تنظیم شده که این 90% مشکلات که حضرت عالی دارید بهش اشاره میکنید بیشتر بکش شده رو دوتا باشگاه بزرگ ما و بقیه باشگاه هم از این قاعده مستثنا نیستن. وقتی که ما آدمای غیر متخصص و غیر حرفه‌ای رو در مسند مدیریت باشگاهمون قرار میدیم، قاعدتاً این اتفاقات خواهد افتاد. و وقتی که یک مدیر نه مهارت فنی داره، نه ادراکی، نه مفهومی در حوزه‌ای که بهش مسئولیت واگذار می‌شود، شما قاعدتا بیشتر از اینم نباید انتظاری داشته باشید. قرار داده اشتباه بسته می‌شود، غیر تخصصی بسته می‌شود، عدم لحاظ نمودن پارامترهای فنی در قراردادها رو شما شاهد هستید، عدم استفاده از مشاوره های بین‌المللی، حقوقدان هایی که در حوزه ورزش هستن، و تمامی اینا باعث میشه که ملغم عید درست بشه به نام قراردادهای ورزشی و متعاقب اون شکایات به ویژه تو حوزه بین‌المللی. و ما امروز میبینیم که در ورزش فوتبال ما مخصوصا تو دو تا باشگاه بزرگ اون چالش وحشتناکی درست شده که به تبع اون با توجه به که مجمع این دو تا باشگاه وزارت محترم ورزش هست، تبعات اون سرایت پیدا میکنه به وزارت ورزش و کلیت ورزش ما.
درسته. یه بحثی دقایقی پیش ما با یکی از متخصصان حوزه مدیریت ورزش، یکی از اساتید دانشگاه داشتیم، آقای دکتر فرید فتحی. ایشون به یه بحثی اشاره کردن، گفتن که مدیران در سراسر دنیا به خصوص حالا در حوزه ورزش بایستی از در واقع دو انتخاب یک مورد رو بپذیرند، اونم این که یا محبوبیت رو داشته باشند یا انتخاب معقولانه. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا واقعا یکی از این دو راه هست و نمیشه هر دوتا رو با هم داشت، یا میشود و راهکار دیگری وجود داره؟
ببینید دوتا طیف که آقای دکتر فرمودن شاید توی عالم تئوری کاملا کاربرد داشته باشه، ولی شما مدیرهای زیادی رو در سراسر دنیا میبینید که هر دوتا طیف رو با هم دارن انجام میدن، مخصوصا تو حوزه بین‌المللی. مدیرهای باشگاه‌های بزرگی مثل بارسلون یا در حال رئال مادرید یا تو همین کشور خودمون خیلی از مدیرای حرفه‌ای داشتیم. شما مثلا برای مثال تو باشگاه فولاد خوزستان جناب آقای دهگردی یا آقای رضاییان هم مقبولیت داشتن هم مشهور بودن رو، متوجه شدید؟
بله.
این یه دونه تئوری یا فرضیه یه هست که قابل بررسی است. منم نه میخوام ردش کنم نه میپذیرمش، چون نیاز به انجام یک کار علمی داره، ولی به نظر من با این صراحت این که یکی را انتخاب بکنید، ولی یه چیزی اتفاق میفته. شما اگه معقولیت را انتخاب بکنید به دنبالش مشهور بودن هم خواهد اومد. یعنی شما اگر که تمام یک کارتون بر اساس قوانین، منطق، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌هایی باشه که تو حوزه فنی و توی حوزه تخصصیتون وجود داشته باشه و اعمال بکنید، قاعدتاً کاری که با تعقل انجام بشود مشهور بود الان به دو ماه
فاصله. یعنی در واقع شما اعتقاد داری که خودش در ادامهش مقبولیت رو به همراه براتون خواهد آورد؟
شک نکنه.
خب حالا یه بحثی وجود داره، ما نمونه ای به غیر از این دو موردی که آقای دکتر فتحی اشاره کرده بودن هم داریم، اونم این که مدیر ما نه شهرتی براش میمونه، حالا شهرت که نه، شهرت که قطعا همه این دوستانی که حضور دارن در سطح برتر ورزش دارند، اما نه محبوبیتی براش باقی میمونه و نه در کنارش تصمیمات عاقلانه ای رو از اون میبینیم. ما در خیلی از موارد دیدیم که تصمیماتی گرفته شده به ضرر یک باشگاه یا حتی کلیت یک فدراسیون و در کنارش هیچ محبوبیتی هم برای اون فرد اضافه نکرده. این رو چطور تعریف کنیم؟
ببینید ما نمیتونیم اگر یه دونه یا یه طیفی موفق نبودن و مقبولیت و مشهور بودن، البته همیشه کسی همیشه شهره خوبی نیست، بعضی هم شهره بدی میشنن،
دقیقا
این طیفش هم بعد نگاه
ما بیشتر نگاه اونو مقبول بودن اون آدم
اگر روی مقبولیت و طیف پوزیتیو یا مثبت این قضیه رو داریم بررسی میکنیم، الگوهای خیلی موفقی تو کشورمون داشتیم که هم مقبولیت داشتن تو باشگاهاشون، هم مقبولیت. شما مثلا من میتونم یه اشاره بکنم، مثلا تو سپاهان آیسا که علیرضا رحیمی های بزرگ که اون مثلا کسایی که خاطرات خوب مردم ازشون دارن، مثل مثلا آی واعظ آشتیانی که تیمش قهرمان شد، خدا آقای فتح‌الله‌زاده تو بقیه باشگاه هم مثل پرسپولیس مدیرایی هم بودن که مردم دوستشون داشتن و مشهور و مقبول هم بودن. ولی
خب همون گروهی که شما دارید یاد میکنید مثلا میگن که بعضیشون اون نگاه پوپولیستی رو داشتن دنبال میکردن، شاید خیلی مواقع اتفاق خاصی هم نمیافتاده، اما اصطلاحا اون شلوغکاری موجب میشد که دیده بشن.
هر چی با مردم رو راست در باشیم راحت داریم.
خب
ما مردم رو مرد از آور رو سینه کنیم. اگه کسی داره توی باشگاه کار میکنه تو هر سمتی، مخصوصا سمت مدیر عاملی، این آدم حرفه یه داره پول میگیره، بهتره بگه که آقا من دارم به ازای حقوقی که میگیرم اینجا کار میکنم. خب به قول شما شعارهای پوپولیستی هم نده، چون دوران این حرف و مخصوصا توی سیستم مدیریتی کشور ما تموم شده.
بله.
ما که نمیتونیم با فریب دادن مردم، اونم توی حوزه ورزش، چون حوزه ورزش نتایجش خیلی زود مشخص خواهد شد و به قول ما وزمدار روی سفید و سیاه آدم رو تخت سری مشخص میشه و تو کم ترین بگیر آقا ما یه آدم حرفه‌ای هستیم داریم پول میگیریم صرف هم به خاطر پول کار میکنیم. این چیزیه که واقعیتیه که وجود داره، شعارهای پوپولیستی به این صورت دادن. چون مثلا شما توی باشگاه کار بکنید،
خب
ابتدای امر میاید شروع میکنید به این که سری حرفایی بزنید که مردم امروزه به دنبالشن، ابتیای حق مثلا هوادار، ابتیای حق قشر آسیب پذیر، قبلی های خودتون هم متهم میکنید که آقا اینجا بدهی گذاشتن چیکار کردن خودان کردن، بعد میرید مثلا 70 میلیارد تومان از فرض کنید اسپانسرتون پول میگیرید خودتون.
خب
این اتفاقیه که شما دنبالشید. خب یعنی ممکنه یه مشهور بودن یا مقبولیت موقتی هم برای شما رقم بخوره، ولی به محض اینکه زمان گذشت مردم سری متوجه میشن که این شعارهای پوپولیستی بوده و هیچ کار مثبتی انجام نکردید. شما منشأ ظهور تصمیم گیری های مردم و تصمیم سازی هاشون در مورد آدم ها تو حوزه ورزش عمل کرد و رزومه یه که زیر بغل همه ما هست و بر اون اساس ما قضاوت میشه.
خب من یه سوال از خودتون بپرسم، اونم این که چند تا پرونده شکایت تو باشگاهی که شما به عنوان مدیر عامل حضور داشتید در سطح بین الملل شکل گرفته؟ آقای آذری
کجا؟ زباهن
یا حالا فولاد الان که حضور دارید؟
زباهن کلیه شکایت هایی که علیهش، دوتا شکایت مال قبل از این بود که میگم زباهن، یکیش مال آکوستو.
زمان خود شما موردی اتفاق افتاده بود که حالا
من خوشبختانه تو زباهن شکایت هایی که ما شاکی بودیم.
آها شما یعنی شکایت کردید؟
شاکی بودیم و موفق هم بودیم. یعنی 3-4 تا شکایت بین المللی کرد علیه 3-4 تا ورزشکار.
خب
دو تا پرونده زباهن قبل از اینکه من بیام داشت، یکی لورن وودز بود که بسکتبالیست بود، سال 90 باش قرار داد بسته بودن تعهداتش رو انجام، یکی هم آکاوستو چی گفت بود که با جعل اسناد بخواستن یه سری عزیزان اونجا حق حقوقی که بهش نداده بودن رو برای باشگاه زباهن رقم بزنن که علی‌رغم دفاعیاتی که کردیم اتفاق نیفتاد و فیفا پولش گرفت. ولی بعد از اومدنم توی زباهن کلیه پرونده هایی که بود شاکی بودیم، به جز یه مورد که آقای استنلی کیروش همین بازی کنه که الان داره تو سپاهان بازی میکنه، یه مدعی بود که $104,000 از اون هم باید بگیره که اونجا هم دفاع کردیم و $68,000 ایشون رأی باخت. بعد از اونم پرونده مثلا رضا شکاری بوده تو زواهن که موفقیت آمیز بوده و در فولاد خوزستان هم از وقتی که اومدم زمان ما تا حالا که شکایت بین‌المللی نداشتیم.
نساجی استیلازین اونجا چی؟ اونجا هم بودش؟ نساجی و استیلازین چی؟
نساجی و استیلازین اون توی استیلازین که بودم زمانی که جناب آقای فکر کنم آج علوم مدیر عامل بودن.
بله.
دو تا پرونده یه چیز داشتیم، دو تا پرونده یه هلندی داشتیم که علی رغم پیگیری هایی که کردیم اون زمان آقای هدایتی حاضر نشد که پول اون هلندی ها رو بده و اون رای رو استیلازین باخته. اون پرونده اصلا قبل از این که من بیام بود و اونجا فکر کنم 12 امتیاز از استیلازین کم کردن. چون
این اتفاقات من بیشتر منظورم اینه آقای آذری عزیز، اینکه در دوره شما یا اتفاق جدیدی اتفاق رخ داد یا نه، منظورم اینه. یعنی در دوره بعدیش بخوان در واقع دوره مدیریتی شما رو به شکلی جمع.
من اون موقع بودم هم استیلازین رئیس شده بود آقای بخشنده.
آ یعنی بعد از اون اتفاق جدیدی نیفتاده بود.
نه، قطعی صادر شده بود.
من نساجی چی؟
نه سازی نه مشکل خب. زمانی که بودم مشکل
نه. خب الان سوالی که من می‌خواستم بپرسم دقیقاً همینه، یعنی ما می‌خواستیم یه مرور بکنیم خود آقای سعید آذری و رزومه‌اش رو در این زمینه. آقای آذری الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم تعهدات حرفه‌ای هست که مدیران عامل در حوزه کاری خودشون ایجاد می‌کنن و این تعهدات رو معمولاً بخش قابل توجهش اجرا نمی‌کنن. به استقلال و پرسپولیس هم دیگه امروز می‌تونیم بگیم قضیه ختم نمی‌شه. الان پرونده‌های شکایت ماشاءالله تنوعش خیلی زیاده و شامل خیلی از باشگاه‌ها میشه. این از کجا داره نشأت میگیره؟ آیا همه ماجرا از ندونم کاری یا در واقع متخصص نبودن مدیران عامل هست یا دلایل دیگری هم پس این ماجرا وجود داره؟
ببینید با اگه بخوام این ماجرا راجع به صحبت کنیم، بعد یه وقت اینا بحث گسترده شده رفتنه. شما مدیر عامل توی سیستم بخش از سیستم تصمیم گیری هست.
درسته.
و بخش دیگرش هیئت مدیره، یه که بر نظارت میکنه بر عمل کردن این مدیر عامله.
خب. آقای آذری عزیز صداتون داره قطع و وصل میشه، کاش یه تغییر موقعیتی بدید ما بتونیم با کیفیت مناسب خدمت جناب عالی باشیم. خب فکر کنم الان کلا دیگه ارتباط رو از دست دادیم، بذارید یه فاصله بگیریم بتونیم ان شاء الله خدمت آقای آذری باشیم. میخوام این بحث رو به یه جایی برسونیم چون موضوع مهمیه. یعنی ما وقتی میگیم تعهد حرفه‌ای، اول از همه بایستی شاید حالا طرف مقابل ما کسی باشه که مسئولیت اون باشگاه رو داره، یعنی مدیر عامل. آقای آذری اشاره کردن که همه ماجرا اون نیست، بلکه افراد دیگری تحت عنوان اعضای هیئت مدیره هستن که ما اتفاقا به این گروه هم در طول برنامه امروز نمونیم نیم نگاهی انداختیم. اگر بتونیم ارتباط رو با آقای آذری عزیز برقرار بکنیم، حتما این بحث رو می‌خوایم با ایشون به یه سرانجامی برسونیم و نظر و دیدگاهشون رو به عنوان کسی که خودشون سالهاست در این بخش دارن فعالیت میکنن، تو باشگاه‌های زیادی هم حضور داشتن، من اشاره کردم خب سابقه حضور در نساجی رو دارن، در استیلازین رو داشتن، باشگاه زباهن، امروز فولاد، میتونن به بحث ما کمک بکنن. آقای آذری عزیز ما تا اونجای بحث رسیدیم که شما فرمودید که فقط مدیر عامل نیست، هیئت مدیره هم هست.
دقیقاً. ببینید الان مثلا توی باشگاه شما میای فرد صبح تصمیم میگیری آقا درخشان داره به عنوان مدیر عامل عوض کنی و اعضای هیئت مدیرشونو، خب میرید یه سری دیگه میارید، بعد از گذشته یک سال این آدما نه در سقف شرکت ها ثبت شدن، نه آگه یه تغییراتشون ثبت میشه به علت مثلا بدهی‌های مالیاتی بلسته. و این آدما میخوان تصمیم سازی کنن، نه به قوانین روز بین‌المللی آگاهی دارن. یعنی اکثریت غریب به اتفاق هیئت مدیرهایی که الان تو خیلی از باشگاه حضور دارن آدمای غیر تخصصی هستن که میخوان نسبت به قضیه تخصصی اظهار نظر
خب
بکنن.
فلسفه حضور این افراد چی آیا زده؟ چون تعدادشون زیاد، فقط بحث مالی؟
بده و بسونای مدیریتیه، بده و بسونای سیاسیه، خب یار کشی و یار جمع کردنه و به نوعی بعض اوقات امتیاز دادن. یعنی شما فرض کنید یه سری میارن توی هیئت مدیره و بعضی هم محاسبات اشتباه اقتصادی، شما مثلا میگید آقا ما آذری میاریم توی هیئت مدیره باشگاه ایکس، خب
بله.
ایشون در بیزنس خودش از موفقی بوده، با این ذهنیت که ایشون بیاد طول ببره تو باشگاه، ایشون از یه مدتی میاد تخصصی داره در فوتبال. جالبه این آدم بعد مدعی اینه که باید توی هر انزه تیمم دخالت کنه.
دقیقاً.
بازیکنو بخرین.
نقش سخنگورم ادعاشون بازی میکنن، یعنی میان خودشون مستقیما وارد میشن با رسانه ها ارتباط میگیرن و
ببینین اینا اکثرشون که میان این طیف این وریه میگن، خب
بله.
اینا آدمای پول دارن که پله‌ای برای مشهور شدن پیدا نکردن. متوجه شدید؟
درست.
حاضرن یه هزینه‌ای بکنن بیان تو هیئت مدیره یه باشگاه و پول بدن. چرا؟ برای که مخصوصا تو باشگاه‌های بزرگ.
خب
من یه بار اتفاقا یه مثالی راجع به یکی از عزیزان می‌زدم. خب. اینا فوتبال به عنوان عروسکی پاپیت که میتونن هر لحظه بازی کنن باش با توجه به اینکه فکر میکنن پول دارن. متوجه شدین؟
درسته.
این اتفاق میفته و اونجا میشه صد کوی معرفی این آقایون و استفاده از امتیازات احتمالی که فکر میکنن تو فوتبال وجود داره. وقتی این آدما جمع میشن توی هیئت مدیره و دارای رأی حد اکثری هم هستن، شما خدای مدیریت ورزش هم که باشید، چون یه نفری وقتی که بر اساس اساسنامه یه مثلا یه باشگاه 3 رأی از 5 رأی هیئت مدیره تعیین کننده میشه، بعد شما فقط این قابلیت داری که آقا رأی خودت اعلام مخالفت بکنی تو جلسات هیئت مدیره. ولی از اونورم چه اتفاقی میفته؟ از اونورم این اتفاق میفته که شما با توجه به همون اساسنامه مجری مصوبات اون هیئت مدیره هستی، یا بعد بذاری بری و این به هر حال مسائل غیر اصولی قبول نداشته باشی، که خیلی ها این کار دوم میکنن اگه شرافت داشته باشن، حاضر نیستن با هر کسی سر یه میز بشینن.
خب.
حاضر نیستن با کسی که عمرش مثلا در ورزش هیچ گونه تخصصی نداشته، تو مدیریت تخصصی نداشته، مثلا در مورد فوتبال بانوان وقتی میخواد صحبت بکنه شما داری ادلتو میگی، عذر میخوام اینا از تریبون برنامه شما میگن، مثلا میگن آقا فوتبال بانوان شما نباید حس کنیم. یه نخیر، اینا وقتی که میخوان شوت بزنن اعضا و جوارحشون پیدا میشه. متوجه شد؟ اینا رو من اولین باره دارم میگم و اینها عکسایی که ازشون میاد بیرون، نمیدونم یه چیزایی میگن که اصلا دیوونه میشه. خب میری از این آدم ها وقتی میان تو هیئت مدیره ها و ازش اینی میشه که شما میخوان، این آدم ها وقتی میان تو هیئت مدیره ها این اتفاقات غیر استاندارد غیر بین‌المللی میفته و ورزش ما رو زمین گیر میکنن. آقای درخشان
توی باشگاهی که خودتون حضور داشتید از این دست افراد هم بودن؟
من کسی رو باره این چیزا اصلا نرفتم آقای درخشان و نخواهم رفت. من یه اصولی رو هر حال دارم پیگیری میکنم. اتفاقا توی یکی این باشگاهی که کار میکردم یه روز آقایون تصمیم گرفته بودن.
میتونید بگید کدوم باشگاه آقای یاسری؟
توی باشگاه بخواستن سرپرست تیم عوض بکنن.
بگید آقا، شما که ماشاءالله صریح اللهجه هستید بفرمایید.
خودتون متوجه میشید جلسه ای رو گذاشتیم،
پیرنشون سبز رنگ بودش،
جلسه ای رو گذاشتیم آقایون صحبت کردیم که عزیزان شما دوتا عنصر رو در طول مسابقات باشگاه‌های آسیا با توجه به بخشنامه AFC نمیتونید عوض بکنید، یکی سرپرست یکی مدیر رسانه‌ای.
خب.
آقایون اصرار داشتن که آقا نباید سرپرست عوض کنی، آدم ما رو بذاری. بندم با توجه به اون روحیات که حضرت عالی از بند سراغ داری هواپیمایی که میخواست بره عراق رو نذاشتم از زمین تکون بخوره تا اون سرپرستی که مستحق بود
عجب.
و باید میرفت دنبال تیم انجام بدیم. ولی قاعدتا تو سیستم های مدیریتی به این شکل یه مدیر با شرافت زیر بار همچین قضایایی نخواهد رفت و مقاومت میکنه در مقابل مسائل غیر تخصص.
آقای آذری خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید.
زنده باشید.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. بریم به سراغ بخش هواداران. مهدی ازاری،
برای اینکه یه بازیکن به محبوب ترین چهره هوادارا تو طول تاریخ یه باشگاه تبدیل بشه چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ آیا فقط گل زدن و کسب پیروزی برای اون تیم کافیه؟ یا اینکه کارهای بزرگتر لازمه که نام یک بازیکن رو برای همیشه تو قلب هوادارای تیمش موندگار کنه؟ ماجرای دیگو مارادونا تو تیم ناپولی نشون میده که چیزهایی مهمتر از کسب جام هم برای هوادارا وجود داره. تیم ناپولی از سال 1979 به دنبال مارادونا بود. اون موقع دیگو تو تیم آرژانتینیوس جونیورز بازی میکرد و علاقه خاصی نسبت به ناپولی نداشت. به قول خودش ناپولی هم برام یه اسم ایتالیایی بود، درست مثل پیتزا. هیچ تیم دیگه ایتالیایی دنبال مارادونا نبود. حتی جیامپیرو پونیبرتی رئیس باشگاه یوونتوس درباره مارادونا گفته بود آدمی با این فیزیک نامناسب بدنی به هیچ جا نمیرسه. اما بعد از حضوری ناموفق تو بارسلونا، مارادونا سر از جنوب ایتالیا در آورد و در همون ابتدای کار یه وعده بزرگ داد. اون تو زندگی نامه خودش تو کتاب من دیگو میگه 80,000 ناپولینی تو استادیوم سان پائولو گرد اومده بودن تا منو ببینن. روز 5 جولای 1984 بود. تنها جمله ایتالیایی رو که یاد گرفته بودم گفتم: شب بخیر ناپولی تنها، بسیار خوشحالم که اینجا با شما هستم. و بعد با یه شوت محکم توپو به میون جمعیت پرتاب کردم. جمعیت هلهله میکرد و من نمیدونستم چی میگذره. با کفش راحتی و شال گردن ناپولی، تیشرت سفید رنگ و روی پرچمی که روی زمین پهن شده بود ایستادم. وقتی با روزنامه نگارا صحبت کردم از صمیم دل حرف زدم. من میخوام معبود بچه های فقیر ناپل بشم، برای اینکه شبیه خود من تو روزگاری هستند که تو بوینس آیرس زندگی میکردم. 2 ماه بعد مارادونا فهمید که اهمیت هر مسابقه ناپولی برای هوادارای این تیم چقدر زیاده. جایی که ناپولی مهمون ورونا بود و طرفدارای ورونایی با پرچمی بزرگ به استادیوم اومده بودند که خطاب به ناپولی نوشته بود: به ایتالیا خوش اومدید. حالا مارادونا هم میدونست که هر بازی ناپولی نبردیه به نمایندگی از جنوب ایتالیا در برابر شمالی‌هایی که ناپل رو اصلا بخشی از ایتالیا نمیدونستند. کم کم به لطف دیگو اعتبار فراوانی نصیب ناپولی شد. خیلی از بازیکنایی که این شهر رو محل مافیا میدونستند و هرگز حاضر نبودند راهی ناپل بشند، به خاطر مارادونا به این تیم اومدند و تیم بدل به مدعی اصلی فتح سری آ شد. مهمتر از همه دسته‌های جدیدی از هوادارهای ناپولی بودند که تازه طرفدار این تیم شدند. دیگو اینطوری توضیح میده: روز 9 نوامبر 1986 اتفاق بزرگی روی داد. ما برای بازی با یوونتوس به تورین رفته بودیم، 1-0 عقب بودیم، اما وقتی گل مساوی رو زدیم استادیوم منفجر شد. نمیدونستیم چی شده. وقتی یوونتوس گل دوم خودش رو زد جمعیت برای ما فریاد میکشید مثل اونا گل بزنید. ما گل دوم رو زدیم و بار دیگه ورزشگاه از شادی منفجر شد. بعد نوبت به گل سوم ما رسید. جمعیت هیجان زده تر از قبل شده بود. بعد متوجه شدم که استادیوم پر از کارگرای جنوبیه. همشون فریاد میکشیدند و ناپولی ناپولی میگفتند. عجیب بود. در حقیقت ما باشگاه طبقه کارگرا شده بودیم. حتی تو شمال ایتالیا ما از حمایت کارگرای جنوبی که اونجا کار میکردند بهره مند بودیم. بعد از فتح لیگ و قبل از فتح کوپا ایتالیا مارادونا به خبرنگارا گفت: برنده های قبلی همه از شمال کشور بودند، اما ما اینجا تو جنوب قصد نداریم شانس خودمون رو از دست بدیم، نه تو فوتبال نه تو زندگی. مارادونا درباره دبل اون فصل ناپولی بعدها گفت: قهرمان کردن ناپولی بعد از 60 سال برای من یه برد کم نظیر بود. با هر پیروزی دیگه‌ای فرق داشت، حتی با قهرمانی تو جام جهانی 1986. ما ناپولی رو از قعر جدول بالا کشیدیم. اسکودتو متعلق به همه مردم شهر بود. مردم فهمیدن دلیلی برای ترسیدن وجود نداره. اینکه تنها تیمی که پول بیشتری داشته باشه برنده نمیشه و پیروزی نصیب کسایی میشه که بیش از بقیه میل به برد دارن. من کاپیتان این تیم بودم. من پرچم این کشتی بودم. همین غرور احیا شده بود که مارادونا رو به محبوب ترین بازیکن ناپولی بدل کرد برای همیشه.
متشکرم از همراهی شما. خداحافظ.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نون. بفروشه جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
سهم باری